اولم ساعت 13:30 دقیقه از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه هفتانه باشید. کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 19 دقیقه تقدیم به شما.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان محترم سلام. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه در خدمت شما هستیم و از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه همراه باشید.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به هفتانه از شبکه رادیوی فرهنگ. با من علی جعفری همراه باشید و پرده اول از هفتانه امروز رو بشنوید. در روزهایی که گذشت، اداره کل هنرهای نمایشی در یک گزارش هزینه‌های 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر رو اعلام کرد. مطابق این گزارش در مجموع چیزی حدود 6 میلیارد و 550 میلیون تومان هزینه برگزاری 37 جشنواره بین المللی تئاتر فجر بوده. به این مناسبت با احسان زیورعالم، روزنامه نگار و خبرنگار حوزه تئاتر گفتگو میکنم تا ازشون درباره آنچه که در این گزارش اومده و به نظر میرسه که بیش از هر چیز شکل خیلی کلی داره گفتگو بکنیم و نظر ایشون رو جویا بشیم. آقای زیورعالم سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، شما
بخیر
باشه و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. احسان، خیلی این انتظار میرفت که این گزارش منتشر بشه و وضعیت هزینه های جشنواره در واقع مشخص بشه. ضمن اینکه خب همواره به نوعی در ذهن خیلی ها جشنواره تئاتر فجر مقایسه جشنواره فیلم فجر، حالا چه جشنواره ملی فیلم فجر چه جشنواره جهانی، و خیلی معتقدن که به هر حال چنانچه اونجا هزینه ها داره بریزه اعلام میشه، اینجا هم بعد این اتفاق میافتاد. اما این گزارش به نظر میسه خیلی کلیه.
ببینید، چیزی که وجود داشت اینه که سال گذشته مرداد ماه جدول 5 دوره جشنواره فجر به هزینه هاش منتشر شد.
بله.
طرف معاونت هنری تو سایت معاونت هم وجود داره و قضیه که خیلی حالا با یه سری جزئیاتی هزینه ها مشخص شده بود. شما مثلا میدونستید مثلا داور جشن بخش بین الملل چقدر هزینه شده، مثلا داور بخش ایرانی یک چقدر بوده. ولی دوستی که وجود داشت و الان هم به نظر من خیلی حساس میکنه که اون جدول متعلق به مدیران سابق بود، یعنی مدیر تازه اومده و لیست جزئیات هزینه های مدیران قبل از خودش، اون فهرست هم همون موقع با انتقادهای روبرو شد، چون که برخلاف جشنواره فیلم بیشتری ارائه نمیداد، مثلا مشخص نمیکرد به هر گروه هنری چقدر هزینه داشت. خیلی کلی بود، مثلا گفته بود در ایران مثلا الف ما اینقدر پول دادید به گروه ها. این بخشی بود که خیلی برش بحث بود که بهتره که هر گروه تئاتری اعلام بشه که چقدر پول گرفت، آیا اون پول به اندازه حالا وسعت کارش بوده یا نبوده. خب این توقع وجود داشت که بعد از گذشت یک سال شفافیت به حال به سمت مثبتش حرکت کنه.
درست.
اما این گزارش که متاسفانه منتشر شده خیلی گزارش منفی هست و حتی اعداد ارقام به شکلی چیده شده که آدم حس میکنه که اصل فرار رو به جلو داره. مثلا تو حوزه روابط عمومی شما نمیدونید هزینه کاتالوگ چقدر شده. یکی از در واقع محل جدال در تمام ادوار فرض همین مثلا کاتالوگ بوده که خیلی هم میگن که ارزان شده مثلا بشه و اول مثلا عددش خیلی بزرگه. مثلا در مورد کتاب‌های چاپ شده هیچ عدد رقمی وجود نداره، در صورتی که سالهای گذشته عدد کتاب رو حداقل خیلی شفاف اعلام می‌کردن.
الان از اصولاً در مورد بقیه‌شون هم همینه، مثلا هزینه‌های مربوط به ارزیابی انتخاب داوری آثار. خب این انقدر کلیه که اصلا هیچ قضاوتی در موردش نمیشه کرد،
چون امسال ارزش خیلی بسیطر از سالهای
دقیقا همین جوریه. یا مثلا فرض بکنید نوشته شده هدایا و جوایز و هزینه های امور اجرایی، این در واقع مثل اینه که من هیچ گزارشی نداده باشم.
دقیقا این خیلی دردناکه، چون میگم ما یک بار حداقل جزئیات رو در 5 دوره منتشر کرده بودیم و این توقع وجود داشت از آقای کرمی که جزئیات خیلی بیشتری رو ارائه بده، ولی نکته که وجود داره به نظرم خیلی کمتر بهش اشاره میشه اینکه این گزارش رو واسه اولین بار انجمن هنرهای نمایشی منتشر کرده، نه اداره کل هنرهای نمایشی. یعنی یه جور توپ هم انداخته شده تو زمین آقای نیلی، که آقای نیلی از بهمان رئیس انجمن هنرهای نمایشی، و خب ما هیچ اظهار نظری از آقای نیلی تا حالا ندیدیم، کما اینکه بعد دوستانی که در مرکزم هستن هیچ اظهار نظری نکردن. و خب ما میدونیم به هر حال تمام این هزینه هایی که ریز هزینه داره و انتشار اون ریزنه خیلی واسه دوستان سخت نبوده،
اگر میخواستن البته.
البته اگر میخواستن، میگم به هر حال این اراده در سال گذشته رخ داده بود و الان این مسئله وجود داره که دوستان کنونی در سمت مدیریت خیلی دوست ندارن مثل مدیران سابق عدد ارقامشون مشهود بشه که بعد با انتقادات خیلی وسیع احتمالاً از سوی هنرمندان و رسانه ها مواجه بشن.
خیلی متشکرم از احسان زیبرالعالم عزیز.
قربان شما، ارادت
ممنون و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. دوره نقد ادبی، دقیق‌تر از خردگرایی تا پسا ساختارگرایی، در حال تشکیل و برگزاری است. گفتگو میکنیم با جناب مسعودی‌نیا در مورد این دوره، این کارگاه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز، ممنونم که گوشه چشمی به نقد داشتین در خدمتتون.
درود بر شما. در این دوره که شما برگزار میکنید تمرکزتون بر نقد داستان هست، درسته؟
بر نقد ادبی به معنی عامه کلمه، و بله تمرکزمون بیشتر به سمت ادبیات داستانی خواهد بود.
آه، و شکل هم شکل کارگاهیه، درسته؟
بله شکل کارگاهی داره، یعنی مبتنی بر کار عملی خود بچه هاست دیگه، از اون فرمت تئوریکی که معمول هست در واقع. یک نگاه تاریخ نگارانه که حالا در هر دورهی چه تئوری های مطرح شده اینا، نه بیشتر کاربرد این تئوری ها در عمل امروزه چگونه میتونه باشه.
چهار ترم بود اگر اشتباه نکنم، یا
بله چهار دوره. ما یعنی ما سه دوره‌ای در نظر گرفته بودیم که بعد گفتن که بهتر یک دوره‌ای باشه که واقعا مبانی و مسائل پایه‌ای‌تر هم مطرح شه واسه اونایی که آشنایی کمتری دارن، واسه همین تبدیل شد به چهار ترم. بله.
و هر ترم هم پس مباحث مجزایی داره؟
بله هر ترم مباحث مجزایی، یعنی شیوه‌های در واقع انتقادی متفاوتی رو توی هر ترم مورد بررسی قرار میدیم، یعنی بستر تئوری که در ابتدای ترم مبنای کارمون میشه در طول اون ترم توی همون تئوری کار میکنیم، و یا مثلا زیر شاخه های همون تئوری رو میگیم که بچه ها کار کنن،
که ممکن اون تئوری ها حالا یا هم عرض باشن یا شاید متضاد یا متناقض، ممکنه؟
به هر حال اینو دارم در گفتارا در واقع برنامه ریزیم به جوری، چون میدونیم مبحث نقد ادبی هم طوریه که به سرعت موجب سردرگمی و سرگردانی میشه. یک جوری در حقیقت مباحث رو توی ترم‌های مختلف چیدیم که یه همچین حالتی پیش نیاد، یعنی حداقل تو اون تئوری که بچه‌ها دارن ریست میکنن دچار سردرگمی نشن، دچار تناقض و پارادوکس نشن.
خب همین مشکل هست واقعا، همینی که میفرمایید، یعنی در یه دوره کوتاه زمانی در یه بازه معین از خردگرایی آغاز کردن و بعد خوب ساختارگرایی و پس از ساختارگرایی یا ساختارشکنی در یک بازه زمانی معین ممکنه مخاطب رو دچار آشفتگی بکنه که میفهمید راهکارهایی دارید برای غلبه بر آشفتگی.
همین که ایده کلی ما این هستش که در طول این چهار ترم نشون بدیم که از چه زوایای مختلفی میشه به متن ادبی نزدیک شد. حالا کسی تو یک زمینه علاقه و استعداد بیشتری داره، اون زمینه رو به عنوان زمینه کاری خودش در آینده در واقع انتخاب خواهد کرد، احتمالاً بیشتر مطالعه خواهد کرد، کلاس‌های دیگه خواهد رفت. ولی بحث اینه که بگیم حداقل از این چهار زاویه عمده میشه به متن ادبی نزدیک شد.
صحیح. وقت در مصداقیابی این تئوری ها، حالا هر تئوری که هست، بیشتر به متون کلاسیک نظر دارید در زبان فارسی یا متون جدید و مدرن یا ترجمه‌ای یا شکل دیگر؟
سعی میکنیم که در واقع یه همچین حالت تطبیقی باشه که در حقیقت اصالت و کارآمد بودن اون تئوری رو به همگان نشون بده، یعنی که نشون بدیم که با همچین متدی در نقد، با همچین استراتژی در نقد، هم مثلا میشه تذکرة الاولیا رو نقد کرد، هم جیمز جویس رو نقد کرد، هم بالزاک رو نقد کرد. یعنی سعی میکنیم کارآمد بودن تئوری رو با انتخاب متون متنوع از دوره‌های تاریخی متنوع و از فرهنگ‌های متنوع نشون بدیم، اثباتش کنیم که این تئوری برای هر متنی میتونه کار کرد داشته باشه.
بله. تشکر فراوان، استفاده کردیم بابا. درود بر شما. وقتتون بخیر. و ما ادامه برنامه هفتانه.
شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
درود فروان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. کارگاهی با عنوان روزهای روشن، کارگاه تصویرسازی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد. ما در خدمت خانم آریان فر هستیم، مدیر هنری فرهنگسرای ارسباران، که خودشون بیشتر در مورد این کارگاه توضیح خواهند داد. خانم آریان فر، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به برنامه هفتانه.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خسته نباشید.
خانم آریانفر، در مورد این کارگاه تصویرسازی بفرمایید که به چه بهانه‌ای و با چه طراحی برگزار شد؟
این برنامه مدتی بود که حالا من و خانم احمدزاده تصویرگر که پیشنهاد برنامه رو داده بودن ذهنمون رو مشغول کرده بود، تا اینکه حالا قسمت شد توی این زمان تونستیم برنامه رو اجرا بکنیم.
بله.
برنامه به این شکل اتفاق افتاد که برای بچه‌ها دو تا داستان انتخاب شد از داستان‌های قرآن قصدمونم این بود که خب بچه‌ها میتونن جذابیت‌های داستان‌های قرآنی رو بیشتر بهش پی ببرن.
بله.
و میتونن که ببینن که خیلی ملموس‌تره فقط در حوزه این که فقط یک کتابی رو بخونن و به عنوان یه داستان مذهبی یا یک کتاب مذهبی نیست. داستان حضرت یونس و حضرت ابراهیم انتخاب شد برای بچه‌ها. تو شب اول کارگاه بچه‌ها داستان حضرت یونس رو کار کردن، یه قصه گو داستان رو براشون قصه گفت و همه بله. بچه‌هایی که بودن روی یک صفحه، البته صفحه رولی و طولی به طول حدود 3 متر، بچه‌ها شروع کردن یه کار ورکشاپ و تیم ورک انجام دادن، همه با هم تصویر رو کامل کردن. دو شب بعدی بچه‌ها رو داستان حضرت ابراهیم کار کردن و هر کسی روی یه بوم تصویر و ذهنیت خودش رو ترسیم کرد. خانم احمدزاده هم که خب سرپرست کار داشتن، کارگاه رو هدایت کردن، خودشون نقاش و تصویرگر هستن، عضو هیئت مدیره انجمن تصویرگران هستن و ضمن این که کار با کودکان و خردسال هاست که دارن انجام میدن.
بله خانم آیفر، اصولا ما به وقتی که وارد ماه مبارک رمضان میشیم، برای بعضی این ذهنیت وجود داره که شاید فعالیت‌های حوزه هنرهای تجسمی یک مقداری حالا کندتر میشه، اما با توجه به کاری که شما انجام دادین در فرنسر عرصبانو میبینیم که خب یک فعالیت ویژه‌ای رو برای این ماه مبارک به نظر گرفتین. آیا تو این فعالیت رو در سالهای آینده و برنامه دیگری هم دارین یا نه؟
امیدواریم که بتونیم انجام بدیم. البته ما سالهای قبل هم بازی برنامه های کوچیکی گوشه کنار سازمان فرهنگ هنری انجام دادیم. امیدواریم حالا مجموعه فرنگسر عرصباران که با یک سری نیروی تازه نفس حضور دارن و دوست دارن که اتفاقات جدیدتر بیفته، امیدواریم بتونیم سالهای بعد هم کارهای خوب بکنیم. ضمن احتمالاً ما این مجموعه کارگاه رو برای بچه‌ها، با توجه به اینکه داریم به تابستون نزدیک میشیم و بچه‌ها اوقات فراغت بیشتری دارن، احتمالاً ادامه دار باشه این ورکشاپ‌های ما.
یعنی حالا با موضوعهای مختلف، درسته؟
بله بله، تو تابستون میتونه موضوعات مختلفی داشته باشه که فقط این نیست که بگیم بیایم الان از قرآن انتخاب بکنیم. بچه ها با هر داستانی میتونن که کارشون رو انجام بدن، میتونن تشویق بشن که کار کنن.
صحیح. و نکته دیگری که من میخواستم از شما بپرسم این که آیا این مجموعه آثار محصل این بچه ها امکان نمایش داره در گالری؟ یعنی
بله بله
خواهد
من اصلا این ورکشاپ رو ما اینجوری بستیم و دیدیم، از اول بچه هایی رو انتخاب کردیم که بچه هایی باشن که نقاشی میکنن، یعنی این بچه ها نقاشی رو بلدن، قرار نیست که توی این ورکشاپ ساز آموزش نقاشی ببینن. به خاطر همین که میخواستیم نتیجه کار بر هم برای پدر مادرها، هم برای خود بچه ها مهمتر از همه و همکارای من تو فرهنگسرا، نتیجه چه کار نمایشگاهی باشه. قطعا ما توی یکی دو ماه آینده نمایشگاه این کارا رو برگزار میکنیم.
بله براتون آرزو موفقیت دارم خانم آیفر. اگر برنامه دیگه ماه مبارک رمضان در گالری دارین در خدمتتون باشیم و الا که از خدمتتون مرخص شیم.
خسته نباشید. بله ما احتمالاً یه ورکشاپ نقاشی خط دیگه هم داریم که اون در حوزه شاید بزرگترها باشه.
بله
حالا دیگه در حوزه کودک داره بیایم بیرون، شاید جوانترها باشه. احتمال خیلی زیاد ما یه ورکشاپ نقاشی خط داریم. یه مجموعه نمایشگاه هم با همکاری موزه ملک الان تو گالری دو سه پنجره عرصبان
بله.
با عنوان دستان دعا، مجموعه دعاهای مشهور از ماه رمضانه که اینا از نسخ خطی برداشت شده، ترکیبای خوب خیلی زیبا داره، خطهای زیبا داره، ترکیب بندی زیبا داره.
بله.
من پیشنهاد میکنم که هر کسی مسیرش افتاد حتما این نمایشگاه ها رو بازدید.
سپاس از شما، براتون آرزو موفقیت دارم خانم آریان فر، خدا نگهدار.
تشکر. ممنون.
براتون آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم 13:50 از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از این بخش باشید به عنوان با کاروان حکمت.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است. معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین. با کاروان حکمت.
ای واهب عقل و باعث جان، با حکم تو هست و نیست یکسان. ای محرم عالم تحیر، عالم ز تو هم تهی و هم پر. ای سرمه کش بلند بینان، در باز کنه درون نشینان. گر هفت گره به چرخ دادی، هفتاد گره به دو گشادی. از آتش ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. ای عقل مرا کفایت از تو، جستن ز من و هدایت از تو. در عصمت این چنین حساری، شیطان رجیم کیست باری؟ روزی که مرا ز من ستانی، ضایع مکن از منان چمانی. واندم که مرا به من دهی باز، یک سایه ز لطف بر من انداز. درود بر شما ایرانیانی که همواره خیشتن خیش رو به او میدهید و اگر هم از او ودیعتی میگیرید، در سایه لطف و کرمش این عنایت رحمانی و یزدانی رو میپراکنی. روزی که مرا ز من ستانی، ضایع مکن از من آنچه مانی. باندم که مرا به من دهی باز، یک سایه ز لطف بر من انداز. برای با کاروان حکمت را می شنوید. امید که این سلسله های سخن بزرگان که به سان ریسمانی زرین از عناصر حکمی و موهبت های کلامی این بزرگان آراسته شده، جسم و جان شما رو معطر کرده باشه. گر بنده نظامی از سر درد، در نظم دعا دلیری، گر صد لغت از زبان گشاید، در هر لغتی تو را ستاید. آری ایرانیان، حکیمان و عالمان و فقیهان و مشایخ بزرگ ایران همواره کوشیدن که زبان رو در ستایش او به کار آورند و از رهگذر این ستایش به ما بیاموزند که آدمیان، شما نیز زبانی که در کام دارید به ستایش و پرورش مفاهیم بلند الهی در واقع به کار آورید تا از رهگذر این زبان خوش جسم و جان شما معطر شود. زان پیش کجل فرار صد تنگ و یام انان ستاند از چنگ، ره بازده از ره قبولم بر روزه تربت رسولم. میبینید که چه زیب نظامیه، ارجمند و ورجاوند این مرد مینو در این مناجاتی که در لیلی و مجنون آرده، به چه زیبایی ختم سخن رو به ختم رسول پیوند میده و از خداوند سبحان به زبان مناجات و دعا برای همه ایرانیان جهانیان میخواهد که ره بازده از ره قبولم بر روزه تربت رسولم. باری این حکمت های زیبای نظامی بزرگ دریغ است که با چند بیتی بشکوه و بسیار نیکو و نغز به فرجام نیاید و با این ابیات میبینید که چقدر این نگاه نسبت به مقوله زندگی و مرگ نگاه زیبا و فوق العاده آراسته است. چنان مرگ رو پیش شما جلوه میدهد که گویی آدمی همانگونه که سید و شهدا مرگ رو به زیبایی در آغوش کشید تا فرهنگ و ریشه های اصیل دین مبین اسلام زنده بماند. با این سویه ببینید با چه زیبایی این ابیات برای ما مفهوم زندگی و مرگ رو آراسته میکنه. گر مرگ رسد چرا هراسم، انسانی که کل زندگیش در پاکی و نور بوده وقتی که مرگ بیاد چرا هراس داشته باشه؟ گر مرگ رسد چرا هراسم، کان راه به توست می شناسم. این مرگ نه باغ و بوستان است، کو راه سرای دوستان است. آنجا که فرمود هیچ چیزی جز زیبایی نیست، در آن شرایط و در آن انجمنی که کافرین کافرکیش با خنده و تلخند انان صحبت رو از اسرای بزرگ کربلا ستانده بودند و فرمود که چه بود چه رفت بر شما؟ گفت هیچ چیزی جز زیبایی نبود. این مرگ نه باغ و بوستان است، کو راه سرای دوستان است. گر بنگرمان چنان که رای است، این مرگ نه مرگ نقل جای است. حالا این سه بیت و پایان بخش سخن ما با کلام نظامی. از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی، این مرگ مسیرش به این زیبایی ترسیم شده. از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی، خوابی که به بزم تو زاهش، گردن نکشم ز خوابگاهش. چون شوق تو هست خانه خیزم، خوش خسبم و شادمان خیزم. و این الگوی بزرگان دینی و فرهنگی و عظمت روحی مشایخ و عالمان و حکیمان ایران زمین بوده است. ایرانیان، تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای مهربان می سپارم. بدرود.